سلام میرزای قوی. بله بله، اینو بگم که انشاءالله برای جلسه بعدی خارج گفته باشم این بحبت کنم. مباحث آقا فوق العاده ساده هست. کلام میرزای قوی، من نمیدونم رفقا ذهنشون اینجا هست یا نیست، بنا شد من کلام میرزای قمی را بگم، درسته؟ کلام میرزای قمی، شیخ طوسی. میرزای قمی داره به ما میگه ها، میگه شیخ طوسی قائل به دو نوع اجماع میباشد. یک، اجماع دخولی یا حسی یا تزمنی. یعنی چی رفقا؟ میرزای قمی چه فرموده؟ آخه اونی که تو ذهن ما هست اینه که سید مرتضی فقط اجماع دخولی را قبول داره، شیخ طوسی فقط اجماع لطفی را قبول داره. ولی میرزای قمی یه چیز دیگه میگه. میرزای قمی میگه بابا شیخ طوسی هر دو نوع اجماع را قبول داره، یک اجماع دخولی، دو اجماع چی؟ لطفی. من این اجماع دخولی را قبلا تعریف کردم، بازم تعریف بکنم، باید مثالم براش بزنم که ملموس بشه. اجماع دخولی یا حسی یا تزمنی به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین است، به طوری که یکی از مجمعین امام می باشد. رفقای من، این تعریف اجماع دخولی یا اجماع حسی یا اجماع تزمنی، تعریف این اجماع دخولی یا حسی یا تزمنی چی شد؟ به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعینه، به طوری که یکی از مجمعین امام. یه مثال بزنم ببینید رفقا، این مجتهدینی که قائل به اجماع دخولی هستن میدونید چی میگن؟ میگن اگر ما رفتیم تمام نظریات علمای زمان خودمون رو به دست آوردیم، اگر همه شون بگن تیمم اندل استرار واجبه، این معنیش اینه. یعنی یکی از همین علما که ما از اینها شنیدیم که گفتن تیمم اندل استرار واجبه کیه؟ امامه. ولی کن امام رو نباید بشناسن، چون اگر امام رو بشناسن دیگه اجماع نیستا. تمام مجمعین هم نباید معلوم باشند، چون اگر همه مجمعین مشخص باشند ما کاملا اینا را بشناسیم، پدر و مادرشون بشناسیم، بازن اجماع دخولی نیست، حتما باید یه افراد مجهولی در ضمن مجمعین باشه. پس ببینید اجماع دخولی، مجتهدی که قائل به اجماع دخولیه میگه اگر ما رفتیم تمام نظریات علمای زمان خودمون رو به دست آوردیم، اگر ما قائل به اجماع دخولی هستیم، معناش اینه. یعنی یکی از این علمایی که ما ازش سوال کردیم امام علیه السلامه، این میشه اجماع دخولی. دو، یکی بشن اجماع دخولی چون امام داخل بر مجمعینه، یکی بشن اجماع حسی و خاطر که این کسی که رفت نظریات علما را به دست آورد با گوش خودش قول امام را شنیده، این میشن تزمنی و خاطر که امام در ضمن مجمعی. دو، اجماع لطفی، اجماع لطفی را قبلا تعریف کردم، یعنی قبلا من که تعریف کردم گفتیم میاد از داره تعریف میکنه، به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین، من نمیدونم هست یا نیست، نیست. به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین نیست، بلکه این اتفاق مثال بزنم رفقا، ببینید رفقا، این مجتهدینی که قائل به اجماع لطفی هستن میدونید چی میگن؟ میگن اگر ما رفتیم تمام نظریات علمای همزمان خودمونو به دست آوردیم، همه این علما میگن تیمم اندل استرار واجبه، ما یقین داریم که امام داخل در این مجموعه نیست، نه داخل در مجموعه نیست، ولی اگر همه علما اتفاق در یه حکم داشتن، اگر این حکم مخالف با واقع باشه، این بر امام معصوم لازم عقلا یا شرعا، عقلا بر امام معصوم لازمه که یه کاری بکنه که اجماع منعقد نشه، اگر اجماع منعقد شد این معلومه که این حکمی که همه برش اتفاق دارن حکم واقعیه، اجماع لطفی لطف ملازمه عقلیه، این اجماع لطف. ولی میرزای قمی داره میگه، من برم حرف میرزای قمی رو میگم، ولی سید مرتضا، میرزای قمی داره میگه، ولی سید مرتضا قائل به اجماع دخولی فقط میباشد. تمام شد کلام میرزای قمی. خیلی با الفاظ بازی کردم من. خب میرزای قمی بالاخره رفقا چی میخواد بگه؟ میرزای قمی میخواد اینو بگه، میخواد بگه بابا سید مرتضی فقط دخولیه، یعنی معتقد به اجماع دخولیه، ولی شیخ طوسی معتقد به چند تا اجماع هست؟ دو تا اجماع هست. بله؟ خب حالا هدف میرزای قمی چی هست رفقا از این حرفش؟ بگه مرحوم شیخ بیش از این چیزی نفرموده. هدفش چیه؟ هدفش اینه، میگه نباید بیاید بگید که تمام اجماعات شیخ طوسی باطله، کسی نباید این حرفو بزنه، تمام اجماعات شیخ طوسی باطله، به خاطر که مستند شیخ طوسی چیه؟ قانون لطفه. میگه نباید حرفو بزنید. چرا؟ چون شیخ طوسی یه اجماع دیگه هم قبول داره. هر دوم رسیدی چی شد؟ پس هدف میرزای قمی از این عبارتهایی که گفته چی شد؟ هدفش اینه، میگه کسی نیاد بگه که تمامی اجماعاتی که شیخ طوسی ادعا کرده باطله، به خاطر که مستند اجماع شیخ طوسی قانون لطفه. میگه کسی اینو نگه. چرا کسی اینو نگه؟ چون شیخ طوسی یه نوع اجماع دیگه هم قبول داره. پس فکر نکنید که کلام میرزای قمی بی ربطه. توجه فرمین، آخه بعضی از علما مثل شیخ انصاری خودمون، بعضی از علما میگن که تمامی اجماعاتی که شیخ طوسی ادعا کرده رو بذارید کنار، اینا حجت نیستن، یعنی به استناد این اجماع ها نمیشه فتوا داد. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که مدرک اجماع های شیخ طوسی چیه؟ قانون لطف. ولی میرزای قمی چی گفت؟ گفت مدرکش همیشه قانون لطف. جواب، این جواب یک خطه، متمول دو جلسه است. جواب مرحوم شیخ انصاری در جواب میده، جواب از عبارات شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول و تمهید الاصول به خوبی روشن می شود که شیخ طوسی فقط قائل به اجماع لطفی و سید مرتضی فقط قائل به اجماع، خب من نمیگم چه نوع اجماعی، دخولی می باشد. تمام شد رفقای من. مرحوم شیخ یک کلمه فرمود و که آقای میرزای قمی شما میگید که شیخ طوسی دو نوع اجماع را قبول داره، هم لطفی هم دخولی. ما الان عبارتهای شیخ طوسی رو در کتاب عدت الاصول و در کتاب تمهید الاصول برای رفقا میخونیم، از این عبارتها کاملا روشن میشه که شیخ طوسی فقط کدوم اجماع را قبول داره؟ اجماع لطفی. سید مرتضی فقط کدوم اجماع را قبول داره؟ اجماع دخولی. این تمام شد. حالا میخوای عبارتها را بخونیم، مطلب نداره. تمام شد. پس شما نمیتونید بگید که همش کنار. تمام شد. چرا همش؟ ما که نمیدونیم چرا همش بذاریم کنار. ندونیم به خاطر که همه که در حجیت علم لازم نمیدونن که. این موضوع حجیت پیش بعضی ها، پیش مرزای قومی هم هست اگر اینو بدونیم. بله یه فرق اگر رفقا بینشون یادشون باشه، بین اجماع لطفی و اجماع حدسی و اجماع تقریری من گفتم در ضمن نکته، درسته؟ ببینید اگر تمامی علما، مثلا فرض کن علمای زمان ما فتوا بدن که تیمم اندل استرار واجبه، اگر ما قائل به قانون لطف بشیم میدونی معناشیه، یعنی عقلا بر امام لازمه که القاء خلاف بکنه. اگر قائل به تقریر شدیم میدونی معناشیه، یعنی شرعا بر امام لازمه که القاء خلاف بکنه. اگر قائل به اجماع حدسی شدیم میدونی معناشیه، یعنی ما عادتا قطع پیدا میکنه، حدس قطعی میزنیم. لذا فرق بین اجماع تقریری و لطفی و حدسی اینه. در اجماع لطفی ملازمه عقلیه، چون لطف قانون عقلیه، ملازمه عقلیه است بین اتفاق و قول امام. در اجماع حدسی ملازمه چی است؟ عبارت میرزای ناینی، اجماع حدسی ملازمه عادیه، یعنی عادتا اگر تمامی علما یه حرفی زدن رئیسشونن که امام علیه السلام این حرفو میزنه. ولی در اجماع تقریری ملازمه چی است؟ شرعی است، یعنی لازمه این اتفاق شرعا قول امامه. خود ناقل اجماع، مثلا سید مرتضی که قائل به اجماع دخولیه، میگه اگر من برم نظریات تمامی علمای زمان خودم رو به دست بیارم که همشون میگن تیمم اندل استرار واجبه، یکی از این علمایی که من رفتن ازشون سوال کردن امامه، سوال کردم امامه، پس من با گوش خودم، سید میگه ها، میگه من با گوش خودم کلام امام رو شنیدم، ولی امام رو نباید بشناسه ها، چون اگر امام رو بشناسه میشه نقل سنت، دیگه از بحث اجماع خارج میشه. و تمامی علما هم نباید معلوم النسب باشند، چون اگر همه علما معلوم النسب باشند، این آقا ناقل یعنی سید مرتضی یقین داره که هیچ کدومشون امام نیست. الا خب مباحث خیلی راحت، الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام احد امورن، این الا استثناء از فید خلف الخبر هست، دیروز عرض کردم، یعنی نقل اجماع، یعنی اگر کسی اجماع را نقل بکنه بگه اجماعت الامامیت و علا کذا، نقل اجماع داخل در روایت میشه، یعنی میشه این روایت. چجور؟ اگر زرار بیاد بگه قال الصادق علیه السلام کذا، اگر سید مرتضی بگه اجماعت الامامیت و کذا، این میشه روایت. پس نقل اجماع داخل در خبر میشود، الا در استثناء میزنه، الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام احد امور، جز این که مدرک علم پیدا کردن حاکی. رفقا حاکی کیه؟ ناقل اجماع. آخه این ناقل اجماع یعنی این کسی که اجماع رو برای ما نقل میکنه یقین داره به قول امام. از کجا یقین داره؟ از سرا یا از راه حس یقین داره، میشه اجماع چی رفقا؟ دخولی. یا از راه لطف یقین داره، میشه اجماع چی؟ لطفی. یا از راه عادت و حدس یقین داره، میشه اجماع چی؟ حدسی. دستمندی که یادتون نرفته، ببینید رفقا، ما دیروز عرض کردیم که ناقل اجماع چند صورت داره؟ چهار صورت. یادتونه صورت سه و چهار گذاشتیم کنار، فعلا بحث ما در صورت چندومه؟ یک و دو. یک و دو میدونید یعنی چی؟ یعنی اجماع مطلق برای ما نقل میکنه، ای یک، یا اجماع مضاف. او وقت خود این قسم اول و قسم دوم چند صورت داره؟ سه صورت داره. یکیشو قبول داریم ولی افسوس که نیست، دو سهش هم قبول نداریم. البته حدسی سه صورت داره که برسیم انشاءالله. پس این دستمندی اون مطلب دیروزه، مگر اینکه استثناء از فیت خلف الخبره. آقا نقل اجماع یعنی این آقای مجتهدی که برای ما اجماع را نقل میکنه داخل در روایت میشه، مگر اینکه باید بررسی بکنیم که مستند و مدرک علم پیدا کردن ناقل به امام علیه السلام یکی از اموره، یعنی یکی از چند چیز. مرحوم شیخ ست تا میگه، مرحوم تستری چند تا میگه؟ 12 تا میگه. کسانی که کلام عبارتی کتاب مرحوم تستری رو ندارن به مرحوم آشتیانی مراجعه کنن. احد و امور، احدها الحسو، احدها رو بزنید، یکی از این امور حسه، یعنی این کسی که نقل اجماع برای ما کرده با گوش خودش قول امام رو شنیده، الحس. کما اذا سمع الحکم من الامام علیه السلام فی جمله جماعت لا یعرف اعیانهم، همونطوری که زمانی که بشنود ناقل، یعنی ناقل اجماع، بشنود ناقل اجماع حکم را از امام علیه السلام، امام کجا هست؟ در ضمن جماعتی، یعنی امام علیه السلام در ضمن یک جمعیتی است، یعنی جمعیت علما، بشنود ناقل حکم را از امام علیه السلام در ضمن یک جماعتی که لا یعرف اعیانهم، نمیشناسد ناقل اشخاص اون جماعت را. این بالای اعیانهم باید نوشته بشه جمیعاً، یعنی این ناقل تمامی این جماعت را نمیشناسه، نباید بشناسه. رفقا اگر شناخت میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ یقین داره که امام داخل نیست. لا یعرفو، نمیشناسد ناقل اعیانهم، اعیان جمع عین، عین یعنی شخص، نمیشناسد ناقل اشخاص این جماعت را جمیعاً. فیحصل له العلم بقول الامام علیه السلام، حاصل می شود برای ناقل علم بقول امام علیه السلام. آقا اگر سید مرتضی ادعای اجماع دخولی کرد میدونید یعنی چی؟ یعنی خودش از دولب مبارک امام زمان علیه السلام حکم را شنیده. خب خیلی این مشکل اجماع دخولی. فیحصل له العلم بقول الامام علیه السلام و هازا، ببینید مرموشی اول میگه خیلی کمه، میگه اجماع دخولی خیلی کمه، یه نفر بیاد اجماع دخولی ادعا بکنه، بعد میگه ما یقین داریم نیست. و هازا فی غایت القلت، هازا رو بزنید، یعنی سماع حکم از امام. و هازا، و این شنیدن ناقل حکم را از امام در نهایت قلته. اول میگه در نهایت قلت، بل بل نعلم جزمن انه لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع. میگه ما یقین داریم این کسانی که ادعای اجماع میکنن قطعا خودشون از دولب مبارک معصوم نشنیدند، بلکه ما یقین داریم. مرحوم شیخ کم ادعای یقین میکنه، معلومه که بابا نیست، بلکه ما علم داریم جزمن، یعنی 100% علم داریم، انه رو بزنید، سماع حکم از امام، این که شنیدن حکم از امام اتفاق نیفتاده برای هیچ یک، نکره در سیاق نفی، انهو، شنیدن حکم از امام اتفاق نیفتاده است برای هیچ یک از اینهایی که حکایت می کنند اجماع را، یعنی کسانی که حکایت اجماع می کنند، نقل اجماع می کنند، برایشون اتفاق نیفتاد. کش شیخینه، دیروز عرض کردم ای کاش به جای شیخین چی بود؟ شهیدین بود. میدونید چرا؟ به خاطر که از شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید، درسته؟ شیخ طوسی که قالب اجماع دخولی نیست که، بله؟ ولی اگر از شهیدین بود، چنان که در بعضی از حواشی اومده کش شهیدین، اگر کش شهیدین میگیرین درست میشه. چرا؟ چون شهید اول و شهید دوم قالب اجماع چی هستن؟ دخولی. کی ذکر کرد؟ نه، میرزای قومی گفت که شیخ طوسی اجماع دخولی را قبول داره، ولی ما رد کردیم دیگه کلامش، گفتیم که شیخ طوسی قبول نداره اجماع دخولی را. کش شیخینه، مثل مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ مفید اگر برای ما نقل اجماع بکنه، یقین داریم که از امام نشنیده. و سیدینه، این دیگه درسته، سید مرتضی و سید ابن زهره اگر این دو بزرگوار برای ما اجماع را نقل بکنن، یقین دارین که از امام نشنیدن. و غیرهما، ضمیر غیرهما را بزنید، و غیر شیخین و سیدین، مثل صاحب معالم، اگر صاحب معالم برای ما اجماع را نقل بکنه، یقین دارین که از امام نشنید. و لذا، این لذا را بزنید، و لذا، و به خاطر این که سماع از امام اتفاق نمیفتد، و لذا، و به خاطر این که سماع از امام اتفاق نمیفتد، صرح الشیخ فی العده فی مقام الرد علی السید حیث انکر. یک لحظه اینجا باشید، ببینید رفقا، مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول میاد کلام سید مرتضی را رد میکنه. سید مرتضی میگه ما قانون لطف قبول نداریم. شیخ طوسی میدونی چی بهش میگه؟ میگه اگر شما قانون لطف بذارید کنار، باید تمام اجماعات بذارید کنار.
شما از این شیخ طوسی، از این عبارت شیخ طوسی چی میفهمید؟ از این عبارت شیخ طوسی اینو میفهمید که شیخ طوسی اجماع دخولی را قبول نداره. چون اگر اجماع دخولی را قبول داشت نمیگه باید تمام اجماعات را بذاریم کنار. عرضم رسیدی؟ پس سید مرتضی در کتاب عدت الاصول میگه که آقا ما قانون لطف قبول نداریم. شیخ طوسی بهش میگه چی؟ میگه اگر شما قانون لطف رو بذارید کنار، باید تمامی اجماعات رو بذارید کنار. خب از شما رفقا از عبارت شیخ طوسی چی میفهمید؟ میفهمید که شیخ طوسی دخول قبول نداره. چون اگه دخول قبول داشت اینجور نمیگفت که اگر شما قانون لطف قبول نداره ما باید اجماعات رو بذاریم کنار. مرحوم شیخ انصاری این کلام شیخ طوسی رو به عنوان تأیید میاره برای خودش که بابا اجماع دخولی محقق نیست. بفرمایید. خب بله دیگه حالا که اتفاق نیفتاده پس حجت نمیدونه دیگه، یعنی نیست دیگه. حجت از باب سالبه به انتفاع موضوع، بالاخره دیگه حجت نمیدونه ایشون، چون نیست. چون شما قالی یا به سالبه به انتفاع محمول میشید موضوع. و لذا پس چرا شیخ انصاری کلام شیخ طوسی رو میاره؟ میخواد بگه بابا اجماع دخولی محقق نیست. و لذا و به خاطر اینکه سماع از امام، یکم سریعتر میخونم، و به خاطر اینکه سماع از امام اتفاق نمیفتد، صرح الشیخ تصریح کرده از شیخ طوسی در کتاب عده در مقام رد کردن بر سید مرتضی، یعنی اونجایی که مقصد سید مرتضی را رد بکنه، حیث و انکره، چون انکار کرده بوده است سید اجماع را از باب وجوب لطف. آقا سید مرتضی گفتن آقا ما قائل نیستیم که لطف واجبه. شیخ طوسی ردش میکنه، میگه اگر شما لطف قبول ندارید باید اجماعات بذارید کنار. رفقا بالی وجوب نیست، وجوب شرعی عقلی، چون انکار کرده از سید اجماع را از باب وجوب لطف. به انه رفقای من، این به انه مطلق است به سرره، تصریح کرده از شیخ طوسی به انه، به این کشن چنین است، لولا قاعده لطف، اگر نباشد آقای سید مرتضی قاعده لطف، اگر قاعده لطف نباشه، لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین، ممکن نیست رسیدن به چی؟ به شناختن موافقت امام با مجمعی. اجماع دخولی تمام شد. بس ببینید رفقا، اگر ناقل برای ما اجماع دخولی را نقل میکنه، نقلش حجته، ادله حجت خبر واحد میگیرتش، ولی افسوس که اتفاق نمیفته، مطلب در نراها، جلسه بعدا تکرار میکنه. از ثانی قاعده اللطف، دوم یعنی چی؟ یعنی دوم از اون چیزایی که مستند علم حاکیه، یعنی این آقایی که برای ما اجماع نقل میکنه از چرا یقین پیدا کرده به قول معصوم؟ از راه قانون لطف. لطف برای رفقا معنا کردن از شر تجرید. لطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیت ولا یبلغ حد الالجا، بر معصوم لازمه که زمینه رو فراهم بکنه که بندگان مطیع بشن و عاصی نشن، و زمینه فراهم کردن باید به حد اجبار نرسه ها، یعنی اینقدر زمینه رو فراهم بکنه که همه بشن مطیع، نه یکی دیگه چی میشه، همه میشن مجبور. خیر. از ثانی قاعده اللطف، قانون اللطف، الا ما ذکره الشیخ فی العدته، طبق اون چیزی که ذکر کرده است. اون چیز را میدونم ترجمه خنده داره، شما هر کاریت میخواید بکنم ما زمار برگردونم، ایهو میخوره به ما. طبق اون چیزی که ذکر کرده است او را شیخ طوسی در عده، فقط شیخ طوسی قالب اللطفه میگه نه، و حکی القول بهی عن غیرهی من المتقدمین، و حکایت شده است قائل شدن بهی را بزنید رفقا، قاعده لطف، حکایت شده است قائل شدن به این قاعده لطف از غیر شیخ طوسی، از قدما مثل مرحوم حلبی، ولا یخفا، ردش. اینو مال درس دیروزه عرض کردم، اجماعاتی که مستندش قانون لطف باطله. قیاس یادتونه؟ مستند اجماع لطفی قانون لطف است، قانون لطف باطل است، مستند اجماع لطفی باطل است، و هر اجماعی که مستندش باطله خودش هم باطل. آقا چقدر لذیذ این درس خوندن. ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح، فردا رفقا درس هستا، فردا هر دو جلسهش هست، تازه چهارشنبه ده هر دو جلسه میذاریم انشاءالله که بلکه به خبر واحد برسیم. ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح، مخفی نیست که استناد کردن حاکی، یعنی حاکی اجماع، ناقل اجماع، استناد کردن حاکی الیه، الیه رو بزنید به قاعده لطف، یعنی شخصی که ناقل اجماع هست بگه آقا من علم پیدا کردم از این اتفاق به قول معصوم از راه قانون لطف. مخفی نماند این که استناد، استناد کی رفقا؟ استناد حاکی الیه، یعنی به قانون لطف. استناد حاکی به قانون لطف غیر صحیح، صحیح نیست. میگم چرا صحیح نیست؟ میگه ربطی به بحث ما نداره، تو علم کلام رفقا یا تجرید خوندن یا نمیخونن. توجه فرمودید؟ خب دیگه تو تجرید مراجعه نمیشه. الا ما ذکر فی محله، این کتاب رو شما بخونید. الا ما ذکر فی محله، طبق آنچه که ذکر شده است در محله. خب امروز که درس ساده است، این ضمیر محلی رو به کی بزنیم؟ رفقا در محله ذکر که بله، این ضمیر محلی رو بزنید به ما یا بزنید به عدم صحت، مصداق ما هم عدم صحت. طبق آنچه که ذکر شده است در محل عدم صحت، جای عدم صحت این قانون لطف کجاست؟ علم کلام. فاذا علم، اگر شما یقین پیدا بکنید این کسی که برای شما اجماع نقل کرده خودش یقین پیدا کرده به قول امام زمان علیه السلام از راه قانون لطف، این اجماع منقول برای شما حجت نیست، یعنی شما به استناد اجماع منقول نمیتونی فتوا بدید. فاذا علم استناد الحاکی الیه، زمانی که معلوم باشد استناد حاکی، حاکی یعنی کی؟ ناقل اجماع. زمانی که معلوم باشد استناد حاکی الیه به این قانون لطف، یعنی اگر برای شما معلوم شد که این ناقل مستندش قانون لطفه، فلا وجه للاعتماد علی حکایته، نیست وجهی برای تکیه کردن بر حکایت کردن اون حاکی. رفقای من حکایت ضمیرشو بزنید به حاکی، مفعولش حذف شده، بزنید به اجماع، اضافه مصدر به مفعول میشه. نیست وجهی برای تکیه کردن بر حکایت کردن اون حاکی، یعنی این اجماعی که برای ما نقل میکنه حجت نیست، ما به استناد این اجماع نمیتونیم فتوا بدیم. لا وجه للاعتماد علی حکایت، بل ضمیر حکایتی حاکی یا اجماع هر دو جا میگن. و فرض این است که اجماعهای شیخ، یعنی شیخ طوسی، کلها تمامی اجماعات شیخ مستندتون الی هذه القاعده، مستند به این قاعده است. کدوم قاعده رفقا؟ قاعده لطف. میگیم از کجا میگیم مستندش به این قاعده لطفه؟ میگه همین الان عبارت عدت و رسول من خوندن که مرحوم شیخ طوسی به سید مرسی میگه که اگر شما قانون لطف قبول نکنید باید تمامی اجماعات بذاریم کنار. این معلومش که یگان مستند شیخ طوسی قانون چیه؟ لطفه. و اگر سید مرسی لطف از دستش بگیره دیگه اجماعی داره شیخ طوسی باقی نمیمونه. لما عرفته این لما علت از بقی و المفروزو افت من کلامه، به خاطر آنچه که شناختی تو از کلام شیخ طوسی. کدوم کلام؟ المتقدم من العده، اون کلامی که مقدم شده از عده، همین درس امروز که فرمود لولا قاعده اللطف لم يمكن التوسل الى آخر. فقط همین عبارت شیخ طوسی دلالت داره، میگه نه بابا عبارت دیگه شیخ طوسی هم در عده هست، تو کتابه دیگه شم هست. فستعرف منها و من غیرها من کتبه، و خواهی شناخت منها از عده و از غیر عده، مثل تمهید الاصول، میشناسی از کتاب عده و از غیر عده. غیر عده دیگه چی چیه؟ من کتبه، از کتب شیخ طوسی. و دعوا، این و دعوا کلام میرزای قمیه، اول درس روز من دیروز مخصوصا تا اینجا بخوانم. و دعوا، این و دعوا کلام میرزای قمی، مطلب از دستتون نره ها، کلام میرزای قمی. میرزای قمی اومده چه کار کرده برای ما؟ میگه بابا جون همه میگن که شیخ طوسی فقط لطفیه، سید مرزا فقط دخولیه، ولی من میگم که شیخ طوسی هم لطفیه هم دخولی، سید مرزا فقط چیه؟ دخولی. عرض کنه هدف میرزای قمی چیه؟ هدف میرزای قمی اینه، میگه این کسانی که میگن تمام اجماعهای شیخ طوسی کنار، کلامشون درست نیست. این کسانی که میگن تمام اجماعهای شیخ طوسی کنار، به خاطر که مستند شیخ طوسی قانون لطفه، میگه این درست نیست. نه، بعضی از جا مستند شیخ طوسی چیه؟ قانون دخول، اجماع دخولی. و دعوا، این کلام میرزای قمی هست. جلسه بعد از ظهر اسکلت باید بگم اول درس. رفقای من، این دعوا مبتدا دو خط بعد این غیر ثابتتن پیدا بکنید خبرش. فدعوا، پس ادعا کردنه، یعنی یک نفر بیاد ادعا بکنه. ادعا بکنه که چی؟ ادعا بکنه که مشارکتهی لسید، شریک می باشد شیخ طوسی با سید قدس سر رو. یعنی یه نفر بیاد ادعا بکنه که شیخ طوسی شریک با سید مرتضی است. اگر گفتی در چی چی؟ در اجماع دخولی، یعنی هر دو اجماع دخولی را قبول دارن. حالا خودش میگه فدعوا، کسی بیاد ادعا بکنه، ادعا بکنه که چی؟ که شریک می باشد شیخ طوسی با سید مرتضی. تو چی چی شریکه؟ فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه. رفقای من، بالای استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه خط بکشید، بنویسید اجماع دخولی. کسی بیاد ادعا بکنه که شریک می باشد شیخ با سید، با سید در اجماع دخولی. اجماع دخولی یعنی چی؟ یعنی کشف شدنه قول امام از جستجو کردن اقوال امت. این معنی اجماع دخولیه. یعنی اگر شما اقوال امت اسلامی رو جستجو بکنید، به قول امام میرسید. یکی میگه به قول امام میرسید، یعنی یکی از این اقوال امت قول کیه؟ امامه. یعنی اجماع دخولی. بله، امت یعنی علما. لذا مرحوم حائری یزدی تو درر نگاه بکنید، صفحش نمیدونم چند، تو درر نگاه کنید بحث اجماع، میگه مراد از امت کیه؟ علما. خب، کسی بیاد ادعا بکنه که شریک می باشد شیخ با سید در کشف شدن قول امام از تتبع اقوال امت. خب شیخ با سید در اجماع دخولی شریکن، ولیکن واختصاصهی به طریق آخره مبنیین علی قاعدت وجوب لطفه. این واختصاصی عطف است بر مشارکت. دعوا رو بیارید روش. کسی بیاد ادعا بکنه که مخصوص می باشد شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی یه روش دیگه هم داره که سید مرتضی نداره. چه روشی داره رفقای من؟ اجماع لطفی. پس ببینید، شیخ طوسی یه روش مشترک داره، یه روش مختص. یه نفر بیاد اینجور ادعا بکن، وقت ساسی اطفاس بر مشارکت. کسی بیاد ادعا بکنه که مخصوص می باشد شیخ طوسی به یک طریق دیگری، که این طریق دیگر مبتنی می باشد بر قانون وجوب لطف، ولی وجوب وجوب عقلی. اگر کسی بیاد این ادعا را بکنه، که عرض کردم چرا کسی بیاد این ادعا را بکنه، غیر ثابتتن، این ادعا ثابت نیست. و این ادعاها بعضون، اگرچه ادعا کرده است این دعوا را بعضی. عرض کنم این بعض کیه؟ میرزای قومی. فانه اگر گفتید ما میخواییم چه کار بکنیم رفقا؟ ما میخواییم عبارتهای شیخ طوسی رو بیاریم. دیگه ساده است، عبارتهای شیخ طوسی رو بیاریم که این عبارتها به ما چی بگه؟ به ما بگه که شیخ طوسی فقط لطفیه. یعنی میخوای رد میرزای قمی بکنی. عبارت اول، اسکله در نراها. عبارت اول، فإن شیخ قال فی العده، فرموده است در عده. حالا قریب به 10-12 خط عبارت عده است. اینا دیگه معمولا اساتیدی که عقب میفتن دیگه نمیخونند، اینجا رو نمیخونن اصلا، توجه فرمودی؟ چون معمولا اساتید خیلی خیلی تلاش بکنن تا سر خبر واحد میرسن. تو ذهن رفقا باشه، خیلی یا خیلی، یعنی مثل ما که تلاش کردیم دو درسه، اینجا که دیگه میرسن دیگه این عبارت ها رو نمیخوانن، ولی حیفه، ما باید بخوانیم. ما سنگم به باره میخوانیم نرسیم، چیکار کنیم؟ نرسیم، نمیشه نفلش کرد. فرد و رفقا من نمیتونن لعنت شماها رو در پی داشته باشن دیگه. شما این جزوه ها رو که دارید دیگه نمیتونید لعنت بکنید. چرا؟ تا خواستی لعنت بکنید این جزوه ها میاد جلوی چشمت. توجه فرمودید؟ میبینید داد بیداد این جزوا صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه. توجه فرمودید؟ ما آقا درس رو با زحمت فهمیدیم، متوجه هستید؟ خیلی با زحمت فهمیدیم، لذا دوستانی یه جوری بینید دیگه رفقا زحمت نکشن. فإنه فإن شیخ قال فی العده، فرموده است در عده. تو چه مسئله ای؟ حالا این دو خط رو میخوام این تو چه مسئله ای؟ حالا چی قاله میگیم بعد. فی حکم، یادش بخیر در بحث فروعات علم اجمالی، فی حکم ما اذا اختلفت الامامیت علی قولین، مباحث ساده است. در حکم اون موردی که زمانی که اختلاف بکنند علمای امامیه بر دو قول، آقا تمام علمای امامیه درباره دفن میت منافق اختلاف دارن و دو قول دارن، بعض میگن دفن میت منافق واجبه، بعض میگن دفن میت منافق حرامه. حالا ببینید در واقع امام با یکیشونه، در واقع، ولی ما نمیدونیم با کدومشونه ها، در واقع امام با یکیه ولی همه دیگه در مقابل امام هستند. شیخ توسی میگه که بر امام لازم نیست که بیاد القاء خلاف بکنه. شیخ توسی میگه ببخشید، شیخ توسی میگه که بر امام لازمه که بیاد القاء چی بکنه؟ خلاف بکنه. فی حکم ما از اختلفت الامامیت و علا قولین، فرموده از شیخ توسی در کتاب عده، کجا؟ در حکم اون موردی که اختلاف می کنند علمای امامیه بر دو قول، دفن میت منافق واجب یا حرامه، بعضی میگن واجب بعضی میگن حرام، دو قولم بیشتر نیست، عده واجب عده حرام. یکون احد القولین قول الامام علیه السلام، می باشد یکی از دو قول قول امام. این بالای احد القولین نیست، در واقع، یعنی در واقع یکی از این دو قول قول امامه، ولی ما نمیدونیم ما که می باشد، یکونو صفت است برای قولین، دو قول اختلاف می کنند علمای امامی بر دو قول، که می باشد یکی از دو قول قول امام، علا وجه لا یعرف به نفسه، یکی از این دو قول قول امامه، به نحوی که، یعنی یکی از این دو قول قول امام است، به نحوی که لا یعرف به نفسه. میخوام اینو ترجمه تحت لفظی بکنم، لا یعرف یعنی شناخته نمی شود قول امام، ضمیر لا یعرف قول امام، شناخته نمیشد قول امام به نفسه. کلمه نفس یعنی عین، نفس یعنی عین، نفسه یعنی عینه، عین یعنی تعیین، به نفسی یعنی به تعیینیهی، یعنی برای شما کاملا معلوم نمیشه که قول امام متعینن اینه. روشن شد آقا؟ این ضمیر به نفسی هم میخوام برگردونم، میخوره به قول امام. روشن شد یا نه؟ معمولا اینجور عبارت رو ترجمه نمی کنن، لا یعرفو که شناخته نمی شود قول امام به نفسه، یعنی به تعیینه، یعنی به طور تعیین شناخته نمی شود که کدام قول امامه، چون اگه شناخته بشه که هیچ، همه اون قول طرف مقابل رها می کنن یا قول امام رو می گیرن. علا وجه لا یعرف قول الامام به نفسه، ول باقونه کلهم علا خلافه، و بقیه، همه بقیه بر خلاف قول امام هستند، امام یه طرف و بقیه یه طرف. رفقای من، امام یه طرف بقیه یه طرف یعنی چی؟ خب چه اشکال داره؟ اختلاف امت پیش میاد، امت اسلامی، امام یه طرف، همه یه طرف دیگه. آقا مگه امام اختلاف میکنه با علما؟ بله اختلاف میکنه در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات. بعض ما در مقام چیه؟ ثبوت. لذا عرض کردن یک کلمه اضافه کنید، اون یک کلمه که اضافه کردن چی بود؟ فعل واقع. عرضم رسیدی چی شد؟ والباقون کلهم علی خلافه، و بقیه، همه بقیه بر خلاف قول امام هستند. قال، حالا در این مسئله، کدوم مسئله؟ علمای امامیه در یک مسئله اختلاف بکنن، دو تا قول پیدا بکنن که یکیش قول امامه، همه علمای دیگه در مقابل قول امام هستن. شیخ طوسی در این مسئله انه، رفقای من، این انه مقول قوله، قال شیخ طوسی انه، این انه مقول قوله، انه شن چنین است، متى اتفق ذلک، زمانی که اتفاق بیفتد ذلک، ذلک رو بزنید، یعنی اختلاف امامیه بر دو قول که یکی از دو قول قول امام است. متى اتفق ذلک، زمانی که اتفاق بیفتد این یعنی چی رفقا؟ یعنی علمای امامیه اختلاف بکنن بر دو قولی کهش قول امام، حالا شیخ طوسی داره میگه، میگه فإن کان علی القول الذی انفرد به الامام علیه السلام دلیل من کتاب او سنت مقتوع بها لم یجب علیه الظهور ولد دلالت علی ذلک، این لم یجب جواب متاست. اگر بوده باشد، اسم کان اون دلیلونه، اگر بوده باشد بر اون قولی که تنها می باشد به اون قول امام، یعنی اگر قولی که امام داره در واقع داره یا در ظاهر، در واقع اگر ما در ظاهر بگیم که قول بقیه رو بذاریم کنار، اگر بوده باشد بر این قولی که تنها می باشد به این قول امام، یعنی امام زمان علیه السلام در زمان ما، اگر بوده باشد بر قول امام یک دلیلی از قرآن، یعنی یک دلیلی هست که مفید به حال امامه، یا یک سنتی که قطع پیدا شده به این سنت، یعنی سنت قطعی. یه سوال، مگه میشه امام یه طرف باشه همه علما یه طرف دیگه باشه؟ خب وقت امام هم یه دلیل داره، یعنی یه دلیل روایی یا آیه مفید به حال امامه و علما متوجه نشده باشن، مگه میشه رفقا؟ بله میشه، آیه و روایت هست ولی این علما به دلالتش نرسیدند. عرضم میرسید یا نه؟ یعنی آیه و روایت دلالت بر قول امام داره ولی علما نفهمیدن که دلالت داره، لذا نمیشه. مگر با این توجیه که من درس کردم، اگر بوده باشد بر قولی که تنها می باشد به اون قول امام علیه السلام، چی باشد؟ دلیلون، این دلیلون اسم کان است. اگر بوده باشد بر قول امام یک دلیلی از قرآن، دلیلی از سنت قطعیه، سنت قطعیه یعنی چی رفقا؟ مثلا خبر متواتر، البته سنت قطعی دلالتن یا سندن، سندن دلالتش نباید متوجه بشن، اگه دلالتش متوجه بشن خب اونا قول امام رو میگیرن دیگه، دیگه اجماعی منعقد نمیشه در طرف مقابل. او سنت مقتوع بها، دلیلی از یک سنتی که قطع پیدا شده به اون سنت، یعنی سنت قطعی، اگر بر قول امام دلیل وجود داره لم یجب علیه الظهور، واجب نیست بر امام ظهور، یعنی واجب نیست که ظهور بکنه بگه آقا تمام کسانی که در مقابل من هستید قولتون باطله. شیخ طوسی میگه ها، میگه واجب نیست بر امام ظهور، یه چیز دیگه هم واجب نیست، ولد دلالت علی ذلک، و واجب نیست بر امام راه نمایی کردن امت، یعنی امام بیاد راه نمایی بکنه امت را، علی ذلک، این ذلک را بزنید یعنی قولی که انفرد به، یعنی بر قول خودش. میگیم چرا بر امام لازم نیست در این صورت؟ میگه لأن الموجود من الدلیل کافن فی ازاحت تکلیف، به دلیل این که آنچه که موجود میباشد از دلیل، رفقا آنچه که موجود میباشد از دلیل چی بود؟ کتاب و سنت قطعی. آنچه که وجود دارد از دلیل کافی میباشد در اسقاط کردن تکلیف. اگه گفتی تکلیف کی؟ تکلیف امام، یعنی وظیفه امام این بود که القاء خلاف بکنه، چون الان دلیل داره یحتمل امام تکیه کرده به همین دلیله برای القاء چی؟ خلاف. کافن فی ازاحت تکلیف، کافی می باشد در ساقط کردن تکلیف امام، یعنی دیگه امام مسئولیت نداره. حالا اگر دلیل نداشت یعنی چی رفقا؟ یعنی امام یه طرف بود همه علمای دیگه طرف مقابل بودن، و وقت آیه و روایتی با قول امام نبود. اینجا شیخ طوسی رفقا چی باید بگه؟ میگه بر امام یا ظهور واجبه یا اظهار واجبه، یعنی یا باید خودش ظهور بکنه بگه آقا شما کلامتون باطله، یا باید اظهار بکنه، یعنی تصرف بکنه، یه کاری بکنه که اجماع منعقد نشه. و متا، این همش عبارت شیخ طوسی، و متا لم یکن علیه دلیلون، و زمانی که نبوده باشد علیه، علیه رو بزن جگر ما رو خنک بکنید، نفرمایید علیه، بله، یعنی قولی که انفرد به امام، ضمیر علیه مخرب به قول امام، و زمانی که نبوده باشد بر قول امام دلیلی، وجب علیه الظهور، واجب است بر امام ظهور، یعنی خودش ظهور به نفسه، واجب است بر امام ظهور، یعنی خودش ظهور بکنه، او اظهار من یبین الحق فی تلک المساله، یا اظهار بکنه، اظهار یعنی ارسال، بفرستد کسی که بیان کند حق در اون مساله را، مساله یعنی مساله اختلافی. پس خلاصه آقا القاء خلاف بر امام واجب عقلا، یا خودش القاء خلاف بکنه یا کسی رو بفرسه، اظهار یعنی ارسال الا انقاله، تا اینکه شیخ طوسی فرموده و ذکر المرتضا، این عبارت های کیه رفقا؟ شیخ طوسی. و ذکر المرتضا علی ابن الحسین الموسوی اخیرا، نسخه کلمه اخیرا نداره، من نمیدونم چرا کنگره نگفته. و ذکر کرده است مرتضا علی ابن حسین موسوی، یعنی سید مرتضا ذکر کرده.